آقا تو میخوای برا نگاه میکنی؟
نه.
مدعا چیه؟ مدعا اینه که آ بی است.
خب
این مدعا، حالا میخوای دلیل اقامه کنی؟
نه.
دلیلی که میخوای اقامه کنی اینه، دلیلی که اقامه میکنی اینه، دلیلی که اقامه میکنی اینه که ما یه قانون کلی داریم، یه قانون کلی داریم که هر سی دی است. حالا این مدعا، مدعا از مصادیق این قانون کلی است. لذا قیاس منطقی داره، منطق میگم اینا مفاهیم منطقیه. لذا قیاس سیر از کلی به جزئیاته، کلی معلوم تطبیق حکم معلوم بر مصادیق مشکوک. بعد اشکال اجمال تفسیر هم حرفا پیش میاد. اولین باری که ما اینه درست شیر فهم شدیم کتاب آشته با منطق متحری بود، روح منطق قشنگ صاف نوشته شده اونجا بدون اصطلاح. قیاس یعنی من یه حکم کلی رو بلدم، یه مدعا مشکوکه، حالا میخوام بگم او حکم کلی بلدی، میگه آه میگه اینم از مصادیقشه.
حالا بیانش رو بحث خود.
خب حالا مدعا چیه؟ مدعا معاد جائز است. دلیل چیه؟ هر اعاده معدوم به عینه جائز است. معاد از مصادیق آن است. ما میگیم اینو بذار اینو بریم اینجا. کی گفته اعاده معدوم به عینه جائز است؟ چی داری میگی؟
معدوم نداری اینجا.
حالا این چی داری و میگی؟ تو چند پله گفتیم بش؟ پله اول با تمسک به زمان، پله دوم با تمسک به ماهیات، پله سوم با تمسک به حرکت، پله چهارم با تمسک به اساطیر وجود. هی پله پله اومدیم بالا. پله اول گفتیم بعد از خصوصیاتش عوض میشه. پله دوم گفتیم ماهیتش معین نیست، تعین نداره این ماهیت. پله سوم گفتیم اصلا مشکلت اینه که تو عالم ماده داری سیر میکنه، عالم ماده این حرکت سیلانه، هر کسی تو آن بعد وجود نداره و این وجود نداشته نه یعنی در ظرف خودش وجود نداره. قرن مجید دل بندم هر گردی گردون نیست. اینو بهش گفتیم. پله چهارم اصلا با بحثات طول وجود تدکی دو چنده شیکی دو چنده. این پله چهارم بعد هم گفتیم توی فضا حرف نهاییمونم این بود، گفتیم که گفتیم توی فضا تعبیر به لا تکرر فی الوجود بهتر از لا تکرار فی التجلیه که عرفا گفتن. چرا؟ چون تعبیر لا تکرار فی التجلی نفی حد نمی کنه، ماهیت نمی کنه. عرفا هم که گفتنه با همون ماهیت گفتنه، دیدید خوندم عبارت شد. اما تکرار لا تکرار فی الوجود بهتره. تا اینجا اومدیم توش شهر شکندیم ره. حالا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ایداد بیداد، ایداد بیداد، ایداد من تا موقعی که اون قانون رو گفتم عاشق سجاد، تا موقعی که به خود بحث اول یاد نرسم بحث نمی کنم در موردش. من دنبال ببین حاج آقا، ببین من منطق نگفتم به تو. ببین حاج آقا عرض کنم خدمت میگیم نه هم نبود. ببین حاج آقا، ببین اجازه بدید من از حرفم کوتاه که نمیام، شما هر چقدر استدلال کنید. استدلال من اینه، ببینید رفقا، من یه مدعایی دارم، یه دلیلی براش اقامه میکنم، میرم مدعای بعدی، دلیل فصولم ادامه پیدا میکنم. وقتی موضوع فصل من شد فی اثبات الاولی، بعد باید بحث کنم در موردش. من خود نمیخوام هر دکمه‌ای که دیدم یک کتی براش بدوزم. خب علوم تداخل میکنه، این به صلاح نهایی خود شماها نیست، غلطه این کار. بله بله، اگر روشم تدریس نبود مشاوره میخواستم بهتون بدم، یعنی شما رفته بودید مطالعه کرده بودید درس‌ها رو آماده کرده بودید میبینید که من قرعه براتون میزدم، نوبت هر کی دلیل بعد میگفت، بعد اون موقع تا میگفت اولی میگفت اولی برام توضیح بده بعد برو چونه. روش مشاوره غیر از روش تدریس. احکامشون با هم فرق داره. خود من این مشاوره دادم این کار میکردم، بعد با مشاور اولی تاهم سیاه خالدونش براتون میگفتن همونجا، یعنی میذاشتن تحقیقش کنید بگیتش تا جایی که پوستتون کنده میشه تو تحقیق، بعد که تاهم شد بعد خود من میگفتم بهتون حلش میکردم. اما الان مقام من مقام این نیست، من دارم این کتابو درس میدم با مقدمات و مؤخراتی که در مورد فلسفهش دخیله. اعتقاد قطعی هم دارم ورود در مباحث منطقی، ببین من سر حد درست ورود نکردم براتون، برید این سابقه تاریخی تدریس فلسفه من نگاه کنید، تو هیچ دوری در تدریس بدایت الحکمه سر مسئله بدایت اولی مفهوم وجود و حد و رسم و اینا ورود نکردم، تو هیچ دوری اعتقاد ندارم، غلطه. اگر ورود کردم ذهن متعلم رو میبرم تو منطق تا بیام تو منطق بیرونش بکشم دو ما میگذره حروم میشه، بعد این تفکر اصالت الوجودی که الان ما تونستیم یادش بگیریم از دست میدیم به خاطر یه چهار تا چندرقاز پول که به اسم اولی و به اسم بدیهی و مفت مفتکی مهمترین اطلاعات که زیربنای کاخ اندیشه بشریان خراب میکردیم و دست میدادیم. من اونا رو نگفتم اما اینا رو یاد گرفتیم. بله اینا درست شد. این هم چینش کتاب رو نمیتونه
اگر
نفس الامر الان براتون گفتن
میگی دیگران وجود ذهنی
نه اگر براتون گفتمش یعنی وجود ذهنی رو گفتم باش نه نگو نفهم، نه یه حرفا رو قبول، این تعابیر کلی کلیه سر گذر خانی قبول ندارم، از این تعابیر گذر خانی ما هیچی چیزی نفهمیدیم، اینا ما طلبیم، شما هم الحمدلله دارید ازدواج میکنید، متین، عاقل، باله، متفکر، بچگی، نه یعنی دیگه سن نیست از مون گذشته، گتر علی السبیل بذاریم توف مالی، نشد، شد، گزینه علم ببه، بار زدن، بار نزدن، هیچ کدام، اینطور
نیشه
اونو خوب فهمیدیم، الان هم میریم جلوتر، بهترش هم میفهمیم انشاءالله، بهترش هم میفهمیم اساتو رو تقریر نکردم؟ بله تقریر نکردم نه عبارت خونم از نهایی براتون انشاءالله نهایتو بکر شما حرستون نسبت به یادگیری مطالب علمی متبع این بسیار عالیه، اما رحم الله امرأ علم قدره فلم یتعد طوره، علمان عملان تقوان اخلاقان معرفتان، آدم باید این طور باشه شیئن فشیئن. اینو من جدی بهتون میگم مراقبت کنید که کارتون از دست نره، احتمال بدید من بلد نیستم اون بحثو، بعد خجالت بکشم بهتون بگم بلد نیستم. اینو به خاطر خودتون میگم ها، آیندتونه ها، من یاد بگیرید. نه جدی دارم عرض میکنم، من اینو برای خودم نمیگم، من مثل خودتونم یه بچه طلبه ای هم داریم با هم مباحث میکنیم، خدا شاهده اینطور میبینم ماجرا رو. اما شما باید این مراقبت ها رو از خودتون داشته باشید، من کسی نیستم یه حرف بزنم، خاک به دهنم اگر بخوام به کسی نصیحت کنم، اما واقعیت ماجرا اینچنینه، اگر این مراقبت ها رو نداشته باشید پس شخصیت آدم کاریکاتور میشه، علمش میره بعد اخلاقش و معنویتش میمونه، بعد یه جایی بد میخوره زمین دیگه بلند نمیشه، نه یه فاسق فاجر سراپا تقصیر مثل من. اما اگر رسید به یه استادی که صاحب نفسه، صاحب نفسه، بعد اون ناراحت بشه، به دلش کدورتی وارد بشه، مشکلی جا میشه. آیت الله جوادی، من یک بار بهتون گفتم احساس کردم حاج آقا گفت این مرز علمه دیگه ادامه ندارم، سوال نکردم از ایشون، این تعبیر بو داشت. خب آدم باید مرز رو میگه داره یه جایی، حریم ها قاطی میشن دیگه، هیچ سنگ رو سنگ بده، بعد آخرش هم بی توفیقی نتیجه قطعیشه، هیچی اتفاق نیفته، ما بی توفیق میشه از ادامه مسیر، اگر خدایی نکرده چیزای دیگه اتفاق نیفته. از این اساتید بزرگوارمون که من خیلی استفاده هم بردیم از ایشون، ایشون میفرمود که یک آقایی سر درس مرحوم مدرس افغانی ما شرکت می‌کردیم، از مدرس خیلی سوال می‌کرد. از مرحوم مدرس افغانی خیلی جدی سوال. بعد سوال‌ها دیگه زننده می‌شد. میگفت یه روزی مرحوم مدرس همینطور بود، درس می‌داد، درس تموم می‌شد، یه سیگار روشن می‌کرد، سیگار می‌کشید، در دقیقه بعد دوباره درس بعدی همونجا هم نشسته بود تا صبح زور گپ می‌زد. میگفت میومد و اومد پایین مرحوم مدرس بود. از زمین تو همون خیابون ارن اون پایین سمت سرا بازار اونجا بود ظاهرن. گفت که اومد بیرون و رو کرد به حرم، نمیدونیم چی گفت، اما احساس کردیم شکایت کرد از این بندی خدا. میگفت این بندی خدای طلبه باهوش مستعد کمال استعداد که ما شک نداشتیم در قوت و حدت و جودت ذهنش، رفتن همانا و میگرن گرفت و حالش بد شد، یک سردرد خیلی شدید، درس تعطیل، سالها درس تعطیل، نمیتونست درس بخونه، از حوزه رفت، از حوزه رفت تمام. میگفت بعد از حوزه رفتنش یکی دو سال بعد ما خبر داشتیم دانشگاه صنعتی شریف قبول شده تهران. خوند که قبول شد، برای او خوندن دیگه سردرد نداشت. شما هر وقت میخواست اینو بخونه سردرد. میگفت رفت و قبول شد و دیگه چه شد و چه شد، بعد از لطیا ولتی مهندس هم شد. یه روز مهندس این در این فولاد اصفهان میگفت یه روز افسرت کوره افتاد تو کوره، هیچی ازش نمون تو سن 30 چند سال دیگه. لذا این چیزا مقداری احتیاط میطلبه، مراقبت کنید. من هم نیت نگفتن ندارم ها، اندالله بر رسول تا اونجایی که بلدم میگم براتون، همونجایی که بلد نیستم مصالح عالیه معنویه و مادی اختصاص میکنه بگم بلد نیستم که بلد کنید بیخریش هم آزاد بشه میگم همجایی، اما اجازه بدید برسیم سر جاش عرض میکنم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الفصل الاول فی الوجود الخارجی و سیر. اولین مطلبی که ما اینجا باید رسیدگی کنیم، این مطلب اولین حکم از احکام تقسیمی ماست در فلسفه. من خدا میدونه نیت تذکر به کسی نداشتم، اما فضای عمومی دوستان رو نگرانم به سمت انحطاط‌هایی پیش بره. آیت الله خوشبخت حفظه الله تعالی از ایشون سوال کردن که آقا شما چجوری بعد از 6 سال طباطبایی ول کردی رفتی تهران، چی شد؟ خب سن شما آقای طباطبایی ولی اگه ما پیداش میکردیم تو آخر هم تا میرفتیم باش همونجا تو قبل خاکش کردم ما را خاک کردم جفتش باشی اینطور شما هم سن شما دش کرد. چه جوابی بده این مرد خدا؟ خوبه اینا میزانن، اینا حکم مداری هن برا آدم. آدم اینا از دو نفر بشنبه بس عمرشه. من که از خدا بیشتر از اینا نمیخوام. همین که اینه فهمیده به خودش خیلی، من کجا یه حرفا کجا، من تو کوچه پاپتی فوتبال بازی میکردم رسیدم. چون فرمودن که مگر آقای طباطبایی چی میخواست به ما بده یا چی میخواست به ما بگه به این مضمون؟ ما دنبال استفاده از علم آقای طباطبایی نبودیم نه که، اما مهم برامون این نبود، دنبال استفاده از عمل آقای طباطبایی. در مسائل عملی همشون این مثال زد. هنوز من یادم کتاب جلوشون بود، گفتن که آقا استاد نمیتونه شما رو ورداره بیاره اینجا، چون اگه شما رو بیاره اینجا، اینجا میره اینجا. به عبارت اخرى لیس الانسان الا ما سا. پای بهجر میفهمه خونه خواهد کپسول که بهتون بده. بعضی ها تصویرشون اینه، ما پیش فلانی باشیم تا فلانی ما رو. یه حرفا مال صوفیه قدیمه، با قرآن نمیسازه. بر گوشه همت بال استاد نشستم و به معراج آسمانی، این معراج آسمانی نیست، این معراج تخیلیه. بر گوشه همت خودم نشستم، انما قدر الرجال علی قدر هممهم. ایشون فهمودن که تو مسائل اخلاقی حرف کمه، عمل بهش زیاده. ایشون هم حرفا رو که ما یاد گرفتیم حرفا چیه، ما بریم عمل کنیم. این زاویه دید رفقا، این آدم خودشو گول نزنه، زحمت بکشه. این مراقبت حالا ای حال ما باید در همه مراحل خودمون از خودمون داشته باشیم. فصل اول ما بحث موجود، تقسیم موجود به ذهنی و خارجی، اولین فصل ماست، اولین فصل ماست از احکام تقسیمی فلسفه. تا الان احکام مستقیم و غیر تقسیمی رو داشتیم میخوندیم. با موضوع هرچه میخوندیم احکام بودن که تقسیمی نبودن. از امروز اولین حکمی است که میخوایم تقسیمی بخونیم. خب عنوان اینه، فی انقسام الوجود، ببینید عبارتو، المرحله الثانیه فی انقسام الوجود الى خارجی ین و ذهنی، درسته؟ خب همینجا چندین جور تعبیر پیش اومده. چرا ایشون نفرموده فی انقسام الموجود الى خارجی ین و ذهنی؟ آیا این وجود یعنی همون وجودی که اصیله، اصالت الوجود؟ یا این وجود یعنی همون چیزی که مفهومه، بدیهیان، مصداقه، بدیهیان، همون اول اول؟ پس وجود یا موجود، وجود به معنای وجود اصیله یا به معنای همونی که بدیهیه اولیه؟ اینا چند تا حرف؟ نه یه لحظه، اینا چند تا؟ سه تا حرف. تو این اثنا شما یه چیز دیگه هم که ما خدمت شما عرض کردیم اونم اضافه کنید به ماجرا، مسئله سیر ریاضی تفکر فلسفی به هم نخوره. این سیر ریاضی اعم از اینه که مقدماتی که قرار اینجا عقد بشن بدیهی باشن و اصل موضوع نداشته باشن، یک، و یا در طول مباحث سابق قرار گرفته باشن، یعنی بر دوش اونها سوار باشن، دو، اینا رو باید حواسمون باشه. خب ما چه موقع میتونیم این سوال رو جواب بدیم که آقا خود این قضیه الوجود و اما ذهنیون و اما خارجیون به چه معناست؟ احکام این و احکام این رو معلوم کنیم، چون ما الان در اولین قدم فلسفیمون هستیم و هنوز ذهنی و خارجی رو نمیشناسیم. تا اول احکام خود اینا رو یاد نگیریم، توان مقایسه و ارتباط با گذشته و این بیان این مقسم و تقسیم را نداریم. پس ما باید وارد فصل بشیم، اما این تیکه رو حواسمون میتونیم، این تیکه رو باید حواسمون باشه. آقا هیچ استدلالی و هیچ مطلبی که قرار اینجا اقامه بشد اصل موضوع نداشته باشه، یا اگر قرار استدلال منطقی داشته باشه مبتنی بر مباحثه، این دوتا رو ما الان میتونیم در اثنای بس به صورت استقرار همین که میریم جلوی از خودمون مراقبت کنیم. اما جمع کردن مباحث روی جمله آوردنش بعد از اینکه ما خود مباحث رو بشناسیم چیه، بعد بتونیم وارد ارزیابی این جمله بشیم که ورود ما به این بابه. حالا با توجه به این توضیح و حواس جمعی نسبت به این دو نکته‌ای که الان خدمت شما عرض کردم، ما وارد فصل بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کاش که زودتر میگفتم، میتونی جدی یک اسفار میخوام، جدی جلد یک اسفار میخوام، بحث وجود ذهنی هم اگر داره رحیم. نه نه اگر باشه خوبه، اشکال نداره. تو جلد یک این نیست آج آقا، تو جلد یک این نیست، اونا تو جلد سه باشه، بحث وجود ذهنی آخر جلد یک، جلد چهار باشه شاید. خب عنایت کنم دوستان بزرگوار ما. خب پس وارد فصل بشیم. آقا میستم با می آقا. خب جناب صدر المتعلین شیرازی، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدر المتعلین شیرازی ظاهرا اولین کسی است که متعرض به این بحث شده مستقلا،
تحت عنوان وجود ذهنی در یک کتاب منسجم فلسفی با یک فصل مشخص، فصلون فل وجود ذهنی ظاهره. یا حداقل اگر کسی در قبل از صدرا گفته چیزهایی رو یا پراکنده گفته، مثلا ذیل بحث نفس الام که دیدید اساس بحث نفس الام این بود که علم حصولی مطابقه با واقع، یا ذیل یه سری مباحث دیگه گفته شده، یا به صورت دفع اشکال برای پاسخ به یه فصلی پرداخته شده، اما یک فصلی استینافاً و مستقلاً وارد این بحث کسی شده باشه به این شکل، ظاهراً اولین نفر جناب صدرای شیرازی باشه. باز نیاز به تحقیق داره، شاید بشه قدش هم استیناف پیدا کرد. علی حال خب فصلش رو دارم عرض می‌کنم. حالا آیا این فصل را مبتنی کردن بر موضوعی علا نحو قضیه تردیدی الوجود اما ذهنیون و اما خارجی و التفات به احکام این نوع قضیه کلن و خصوصیات تردید فل قضیه خصوصا، آیا در کلامات صدرا این التفات ها به وجود اومده یا باز از حسنات علامه طباطبایی؟ باز این مسئله محتاج به بررسیه. شاید کسی بررسی یعنی اینکه فصل رو مستقل کرده، اینکه این فصل در باب وجود ذهنی هست، فصل رو فل وجود ذهنی قبول، اما تقسیمه قضیه، این قضیه از نوع منطقی چه نوع قضایایی است؟ شرطیه منفصله نیست، حملیه است، اما محمولش تردیدیه، چون موضوع داره، محمول داره بر موضوع هم میشه، وجود این است، این همانی اینجا برقراره. من مظفر هرچه مثال برای منفصل زد تو المنطق غلط مثال زد، برای منفصله مثال زد العدد اما زوجون و اما فرد، این غلطه، اما العدد و زوجون و اما العدد و فردون منفصل است، اما العدد اما زوجون و اما فرد یعنی العدد موضوع محمولش یه قضیه منفصل است، اما زوجون اما فرد. التفات به این نوع قضیه و احکام این قضیه عموما در فلسفه و بعد یه باری ها خود عمومیت این نوع قضایه یک بارهایی داره در فلسفه و بعد التفات به خصوص این قضیه با این حکم ذهنی و خارجی و جریان تردید تقسیمی تصنیعی بین این دو قسم که لا ثالث لهما با احکامش در باب وجود ذهنی، این باید بررسی بشه که از احکام از استفاده هایی که جناب صدر متعلین شیرازی مبدعشه یا باز میماند بقیه مندمجن حتی وصل الزمان حتی وصل النوبه علامت طباطبایی، اینو باید باز بشه بررسی کرد. خب اینم تا اینجا، پس تا اینجا آقا اومدیم، اما حالا وارد فصل بشیم، وارد فصل بشیم. جناب آقای صدر المتعلمین شیرازی در شروع بحث وجود ذهنی یه مقدمه ای رو اقامه کرده. در شروع بحث وجود ذهنی مقدمه ای رو صدرا اقامه کرده
مقدمه برگرفته شده از کلمات محی الدین عربی در خصوص حجت. اجمال اون مقدمه اینه. که انسان توانایی این رو داره که خلق کنه، یا الله داره انسان قدرت خلق داره، همه ی انسان ها. این خلق در مراحل ابتدایی وجود انسان در محدوده درون نفسش اتفاق میفته. و در مراحل عالیه وجود انسان در برون نفسش هم قدرت خلق داره. و این خلق کلما اشتدت قدرت الانسان اشتدت قوت الانسان و قدرت الانسان یقدر الانسان علی الخلق فی العوالم العالیه. یه قانونه تو عرفان نظری، قانونه. حالا من بذار اول قانونشو خلاصه بگم، یواش یواش هم دارم میگم، میخوام اتقان کلمات نیاد پایین. اولا شما تعقلشون کنید، آهستا میگم که تعقل بشه حرفا. پس آقا چی شو؟ انسان توانایی خلق داره، یک. که اونجا هم تمسک میکنن که خداوند متعال به انسان رو من مثل خودم خلق کردم، مثالی برای خودم خلق کردم انسان رو. عبدی اتعنی حتی اجعلک مثل اینا هم اینا ناظر به این معنا میگیرن. حق امین امام هم یه حاشیه مفصلی داره در تأیید همین معانی. انسان قدرت خلق داره فی الجمله. اقل مراتب خلق، خلق درونیه، در درون خودش یه چیزایی خلق میکنه. اگر اشتداد وجودی پیدا بکنه و صعود کنه به بعضی از مراحل، توانایی خلق در عالم خارج رو داره. اینم نکته دوم. نکته سوم، این خلق بیرونی در اثر اشتداد قوا تا مراحل عالیه میره. پس انسان در ابتدای امر خلق میکنه چه چیزهایی رو؟ چیزهایی که بعدا شما بهش میگید مشاهدات به حس باطن. انسان توانایی خلق صورت ذهنیه داره. این صور ذهنیه رو انسان برای خودش خلق میکنه. یک، این درونی. حالا بیرونیش اینه که اگر انسان قدرت پیدا بکنه یه مقداری قوی تر بشه، میتونه خلق وجود مادی کنه. مثل که یه چیز رو از سر جای خودش نابود کنه تو مکان، تو آمریکا، بعد اینجا دوباره ایجادش کنه. که دوباره این شده از مصادیق عادی معدوم پیش متکلمی. متکلمینی که خواستن اهل حرف عرفا رو بفهمن، گفتن خب اینم عادی معدوم، نابودش میکنه دوباره ایجادش میکنه. بله، نقل از مرمای طباطبایی دیگه، که به کمونیسته گفت که تصور کن یه چیزی تو خونه تو کوچیک باشه، تصورش کرد، باید تازه دستش باز کردش کنه بیه اشتادش تو تهران. کمونیست بود، بشکو تجربه نفس قبول نداره، بشکو قبول نداری؟ گفت نه، کوی چیز تصور کن تو خونه تو. پس ما
آیت از مشتش بسته بود. اشکا حالا بیا. اینه؟ خب ببین نفس میتونه یک کارایی بکنه. به قدرت ها اینا خب توجیه مادی نداره. قبول داری گوه آه. گفت پس نفس مجرده. همه چی منحصر به ماده نیست. بیا مونه که همه چیه برامونه بارد. جانم؟ بگم؟ والا من خود مجانه دارم تو خونه میام درس. امیر خیلی کافی. عینک میگه با عینک هم شکه هست. کلاس ها تعطیل شدن. خب حالا بفرمایید آقای.
همین
الان
نمیشه باشه ناقص
شناسه
مادی توجیه کرد.
ظاهرا نشه. خب پس مقدمه اول این یه مقدمه در واقع نه اول یکی از مقدمات بعد مقدمه تو یه مقدمه دیگه هم ملا صدر رو اقامه میکنه که مسئله اساس الوجوده به عنوان مقدمات بحث وجوده ذهنی که ماهیت بی اثره فاقد اثره
مثلا که اشتباه اینه رو از این نوع
چی؟
انتقال تحت مرکی
نمیدونم حرفای اونا رو مثل چیزای مفصل اینجا این از قسمتایی که من میگفتم جزئیات انسان شناسی دیگه قابل اقامه برهان نیست و البته اینا از چیزایی که فواید منحصر علم عرفان نظری فواید برهانی نیست اما فوایدی دارد فی موتنه لأهله کسانی که تو رتبه قرار بگیرن نیاز به سری فواید بعد از برهان نیاز به چیزایی دارن که اونه. خب حالا ببینید جناب صدر متعلق اینشه حالا عبارت صدر رو بخونید. انا قبل ان نخوض فی اقامت الحجج على هذا المقصود ببینید اولا عبارت رو فیه فصول فصل یک فی اثبات الوجود ذهنی و ظهور ذهنی علامه حسنزاده آمولی کتابی دارد عنوان کتابش تعیین قول مختاره مثل عنوان اجتماع نهی بود اجتماع و امر و نهی شیء واحد المعنوانه خودش همه چی گفت دیگه هر کی اینو قبول کنه نمیتونه قالب امتناع بشه. علامه حسنزاده کتابی داره اگه عنوانش کسی قبول کنه دیگه نمیتونه قالب انکار بشه. النور المتجلی برای شعر و نسج این نثر مسجعش نیست نه عنوان اصلا این چیز داره. النور المتجلی فی ظهور الذلی تحقیق عنیق حول الوجود الذهنی نور متجلیه فزور زلیه فر وجود ذهنیه بعدی سپله تی بشه
اسم کتابش
خب حالا ببینید جانم فصل اول فی اثبات الوجود الذهنی قد اتفقت السنة الحکما خلافا لشرزمه من الظاهریین شرزمه این عده گروه کم من الظاهریین یعنی ظاهریین از حکما حالا میگم ظاهریین کیه یه عده به نام سادات شیرازی ملا جلال دوانی و میرسید صدرالدین دشتکی و اینها سید سند الا ان للاشیاء سوا هذا النحو من الوجود الظاهر و ظهور المكشوف لكل واحد من الناس وجودا و وجودا او ظهورا آخر عبر عن بالوجود الذهني مظهره بل مظهره المدارك العقليه و المشاعر الحسیه محل ظهور اینها نه مظهر و خلق کننده اینها مدارک عقلی و احساسی انسانه این قوای نفسانی یعنی نفس این شد چی؟ شد تحریر محل نزاع. خب حالا تمهیدون انا قبل ان نخوض فی اقامت الحجج علی هذا المقصود و الکلام علیها و فیها نمهد و لکه مقدمته. من دو تا مقدمه برات میگم. محسن سیر ریاضی توش نیستا، مقدمه و مؤخره و مدعا و مظهرشون نفسه و الان هزار جور از این حرفا، هیچ کدومشون برهانی الان تا حالا براشون اقامه. حواستون رو بدید، گفتم به دو تا مطلب شما میتونید حواستون رو بدید، بداهت یا سیر ریاضی. حالا برای این من دو مقدمه میخوام. الاولا هیه ان للممکنات کما علمت ماهیتا و وجودا. و ستعلم بالبرهان ما قد نبهناك علی. انشاءالله در برهان در آینده میبینی همونطور که قبلا ما برات گفتیم. و کاد ان تکون من المذعنین، شاید که تو هم اینو اذعان کرده باشی. ان اخذت الفتان بيد، که اگر هوش و ذکاوت داشته باشی که ان اثر الفاعل و ما يترتب على الفاعل اولا و بالذات ليس الا نحلا من انحاء وجود الشيء لا ماهیت الشيء. حالا این نحلا من انحاء وجود الشيء موضوعیت داره، نمیگه وجود الشيء جعل میشه اثر علت وجود ماهیتی، میگه نحلی از انحاء وجوده. حالا چرا این قید رو زده من میگم بعدا، الان میگم براتون چرا اینو میگن. چون شما قبلا میگید که من تکرار مطالب رو اومدیم با هم، اینا میخوان بگن که چرا الان نفس رو آورد، چرا اینو آورد. این دو مقدمه، و تو مقدمه اول که اثرات الوجوده دوباره اون مسئله نحوی از انحاء رو میخوابونه ملا صدرا، و بالا تو تحلیل محل نزاع اینکه نفس مظهر اینها و خالق اینهاست رو حتی تو مقدمه محل نزاع میاره. اینها میخوان بگن که شیء ذهنی ما چرا انطباق بر خارج داره، چون شیء ذهنی ما رتبش در عالم مجرداته و رتبتن از موجود مادی اعلا، و موجود اعلا اشراف بر موجود اسفل. این اعلا چیزی که در دار وجود رتبش اعلا شد، موجود اعلا مرتبه عالیه وجود احاطه بر مرتبه دانیه داره. فهمیدید؟ ببین اینا میخوان علمو اینطوری حل کنن، بگن آقا وجود ذهنی چرا انطباق بر شیء مادی داره، چون وجود ذهنی امر مجرده، نفس خلقش کرده، ارتقاء وجودیه نه ضعف وجودی. همه فکر میکنن وجود ذهنی ضعف رتبه وجودیه. چرا ضعفه؟ چون ببین اثر شیء خارجی رو نداره. ها رو الله فکر کنن ضعفه. میگه نه، میگه نفس تا صعود نکنه، نفس خودش نره تو مرحله روحانیت و تجرد خودش، توان خلق نداره. وقتی توان خلق پیدا کرد، خلق میکنه موجودی را، موجوداتی رو تو وعای فوق وعای عالم ماده. به قول آقای جوادی در اینجا، انک بالوادی المقدس جمله اسمیه، تو همین الان تو وادی مجردات هستی. میبینی تو فضا نزدیک میشه. برای همین اول نمیخواستم بگم، بعد یاد آمدی چیزهای قبلا گفتم براتون، گفتم فبزه حرفشو بزن. لذا ایشون بعد حالا این چجوری بری منطبقه، میگه اینا یه وجودن اما وجود مشککن. لذا این وجود مادی که خلق علته نحوی از انحاء این وجوده، همین وجود یه نحوه دیگری هم داره که اعلاه، ظرفش نفسه اما تو وعای مجرداته. تشکیل که دیگه این همانیه، موجود مشکک دوتا موجود خونید یه وجود اما دارای مراتب مثل اونه. اینم گفت
این که بعدن این که بوده اونو بعدن نفس خلق
میدونم با. حالا اینو باید توضیح بدیم، مبادیشه مبادی نفسشه، چرا نفس میتونه اینطور کار کنه، چرا راست میگید. پس معلوم شد آقا، پس چرا این نحون من انحاء وجود شیء، این شیء مادی، میگه که ستعلم و کاد ان تکون من المذعنین، که چی؟ این که این شیء مادی که خلق شده در عالم و اثر علت و واجب تبارک و تعالی، ماهیت شیء مادی که خلق نشده، چی خلق شده آقا؟ وجود شیء، نه وجود شیء، نحوی از انحائه. یعنی این شیء میتونه نحو دیگری هم داشته باشه. کدوم نحو؟ اون نحوه ای که الان ما مخواهیم بهش بگیم، بهش میگیم
وجود ذهنی.
فهمیدید؟ خب جانم خلق نفس خلق میکنه، لذا گفت مظهرشه. حالا همینجا بریم سراغ عبارت مرحوم آقای مطهری. آشنایی با فلسفه اینجا داریم؟ نداریم. آشنایی با فلسفه مرحوم آقای مطهری جلد پنج اینجا داریم، جلد پنج اینجا داریم. آشنایی با فلسفه، لذا با توجه به این توضیح، آقای مطهری سوال مطرح میکنه. اما اول حلشو بگم بعد سوال رو بگم. وجود شی واقعا وجود و هستی یک شی دو نحوه است. واقعا یک وجود در مرتبه دانی، یک وجود در مرتبه عالی. دقت کردید؟ الان با توجه به توضیح اگه این مقدمات رو قبول کردید، شی واقعا دو وجود داره.
همه
اشیا. اینا که هستن فعلا.
حتی مثلا عدم
نیست. نمیدونم. باش، فقط ببین. حالا بذار فعلا اصل حرفشون رو بفهمیم. سریع و روش نریم. درست آقا؟ با این توضیح معلوم شد یک شی واقعا دو وجود داره. آقای مطهری در اینجا خیلی زیبا و عالی این مسئله را طرح میکنه. اینا رفتن مقدمه اینا رفتن و حرفایی که آقای مطهری در کتاب مقالات فلسفی داره شوشن داشته من دارم میگرم میگم نیستش. این مقاله ای از آقای مطهری فاتیش کردنه. من نمیخوام ثابتش کنم، من دارم حرفم الله سعدا میزن خودم گفتم. الان اینجا یه ترتبی درش هست، الان خودم گفتم اینجا این تو همین منطق فلسفه هم توشه؟
نه
من کجا هست منطق فلسفهش؟
خواهی نه اولیش منطقه
ای... بابا این خب این مخواه
منطق فلسفه
این خب
این خب مال اجمال در من فلسفه
اسلامی مانی اونا هم جا فلسفهش معلوم نیست چی به چیه، ما نفهمیدیم چی به چیه.
اونا سرمند
نه الان فهمیدم، الان یادم اومد سن چی به کیش معلوم شد. اون چیزی که مقدمه اینجا آوردن مال قدیم، قدیم یعنی اون قدیمی که من میخوندم از کتاب قدیم، نه یعنی قدیم عصر سیر علی شاه، سیر کمال علی شاه، نه قدیمی که ما کتابهای مطهری میخوندیم. آقا مطهری بودش، بعدش شهید شد، بعد من کتاباشو میخوندم. خیلی قدیم نیست. اون موقع انتشارات حکمت، انتشارات حکمت سه جلد مقالات فلسفی داشت، سه جلد. تو جلد دوش این تاریخ فلسفه که الان نظری اجماعی بر فلسفه اسلامیه، من گفتم قاطیش کردم. نبود تو کلیات فلسفه اینه بود آخه. آقای مطهری این ببینید درس هفتم عینی و ذهنی، یکی از تقسیمات هستی این است که هستی یک شی یا عینی است یا ذهنی. قلمش چقدر دقیق؟ یکی از تقسیمات هستی، همین نکته که الان گفتم، نحوان من انحاء وجوده. هستی عینی یعنی هستی خارجی که مستقل از ذهن انسان است. هستی ذهنی یعنی در ذهن انسان. اینجا جای دو پرسش است که یکی این که یکی از سوالا به چه مناسبت تصویرهایی که از شی در اشیا در ذهن ما وجود پیدا میشوند به عنوان وجودی از آن اشیا محسوب میشوند، اما تصویری که رو دیوار کشیده میشه بهش نمیگیم وجود شی، نمیگیم وجود دیواری شی و وجود خارجی شی، اما میگیم وجود ذهنی شی و وجود خارجی. ما اگر تصویرات ذهنی خود را به نوعی وجود برای شی تصویر شده تعبیر کنیم، در حقیقت یک مجاز به کار برده ایم، نه حقیقت. خب مجازیه، مثل که تصویر رو دیوار کشته بشه. آقای مطهری میگه نه،
دیگر این که مسئله وجود ذهنی با توجه به این مقام در حقیقت مربوط به انسان است. حالا مقدمه بحث صدرا چی بود؟ نه. حالا بگید این کتاب آشنایی با فلسفه مطالعه است. و یکی از مسائل روانی انسان است در روانشناسی فلسفی باید مطرح شده. در پاسخ به پرسش اول، پرسش اول که چی باشه؟ چرا عکس رو دیوار وجود شی نیست اما چیزی که تو ذهن وجوده شیه؟ رابطه یه صورت ذهنی با شیء خارجی، مثلا رابطه یه کوه دریای ذهنی با کوه دریای خارجی، بسی عمیق‌تر است از رابطه یه عکس کوه و دریای روی کاغذ با دیوار یا کوه یا عکس روی دیوار با شیء خارجی. چرا بسی عمیق‌تر از اینکه توضیح نمیده؟
شرح
مبسوط بعد اونجا مبسوط توضیحشون مفصل‌تر توی شرح مبسوط داره.
اون دیگه
باره میگه بچه‌ها دقت کردید آقا؟ بس میگم من خوندم براشون عبارات‌های متحرر در شرح مبسوط. اگه شرح مبسوط جلد 9 هم هست الان از شرح جلد 9 هم براتون می‌خونم. آقای طباطبایی هیچ کدوم این حرفا رو قبول ندارم، من همه دارم میخونم تا برسونم تو سرمنزل. تازه آقای طباطبایی یه انقلتی هم بهش بکنیم به نفس شیعون بل اشیعون، بعد دیگه حالا تازه آقای طباطبایی از این شیع شروع کرده. خب با خودش هم باز شد دقیقا هم محل سوال اینه اجمالا چجوری میشه یه شی یه شی باشه اما دو تا وجود داشته باشه؟ الان ما گفتیم چی؟ یه شیه این یه نحوه وجودشه، اون چیزی که تو ذهنیتون تو رتبه مجرداته یه نحوه دیگه. حالا میگم اونو شرح میکنم براتون. محسن نباید حرف میزد اونجایی که من داشتم یه عبارت رو میگفتم. نه حاشیه نذارید تو رو جانه چهتتون بذارید من هر که هرچی تو ذهنش استفاده میکنه آره برای خودتون مکتوم نگرش داری. اینا اسرار وجودی شما قرار نیست برای همه هویدا بشه. آقای مطهری پس چجوری این مسئله کجا هست؟ تو بحث وجود ذهنی شرع مبسوطه. حالا مسئله ادامه داره هنوز ها، خیلی ادامه داریم. باید یه همین عبارت من بعدا برای چیزایی هم استفاده خواهم کرد اما خلاصش الان سوال اینه، به همین سوالی که الان ما رسیدیم میرسن که بالاخره یه شی چجوری میتونه دو تا وجود داشته باشه. آیا متحریم که این حرف راست؟ جوابی که میدهند این است. اینا نشون داره متحری حواسش به قدر بعدم هست، مثل اینکه این است که این حرف راست است و این اشکال درست. آخه من این که میگم مثل اینکه آقای مطهری من صوتشو گوش دادم اینجا قرینه مکتنفه بالکلام هست که الان تو وجود کتبیش نیست. آقای مطهری وقتی درس میده من نوار گوش دارم موقع تدریس آقای مطهری رو. آقای مطهری یه بار یه جایی با یه تون صدایی که جوابی که میدهند معلوم میشه خودش قبول نداره. یه جایی در مقام شرح عبارات میگه جوابی که اونا میدن اینه، نه اینکه من قبول ندارم. داره توضیح میده مکتبو. اونجا در مقام بیان اعلان نظریه مختار و موضع گیری نیست. حالا نمیدونم این جمله از اون کدوم جهیده تا صداشو میخوام. اگه صداش باشه میتونم بگم. این حرف راست است و این صغروی یا نه کبروی. این اشکال درست است. این اشکال که یه شی چجوری تو دوتا وجود حامد نیستش، صبح هم نبودش. بودی حامد؟ یه دفعه مها اصلا این لحظه کف کردم گفتم حامد کوش. این اشکال درست است. بله فعلا من خود کمالیه نمیبیرم، محض پشت کتابا قایم شدیه. این اشکال درست است، این اشکال درست است، ولی در دو وجود ارضی در یک رتبه از عالم هستی هیچ وقت توی رتبه از عالم هستی یه شی دوتا وجود پیدا یه حال مدوم حاله بعد مدوم چی بود؟ تو اینجا بره دوباره بیاد توی رتبه تو عالم ماده. درست شد؟
محال است که دو در دو موجود ارضی این اتفاق بیفتد. توضیح میده. حالا حالا ولی در دو وجود طولی که یکی از این دو وجود اقوا و اکمل از وجود دیگر باشد، یعنی همان وجود دیگر در این باشد با یک درجه کاملتر و در یک درجه عالیتر، مانعی ندارد که همان ماهیت انسانه فرسه این آن موجود شود به وجود فوقانی، یعنی عالی تر، برای اینکه این وجود همان است ولی در درجه عالی تر. اون عالی، این همان است، این عالیه همان است ولی در درجه عالی تر تشکیکه. بعد سائل که باز تو چاپ انتشارات حکمت اصول شرح مقصود اگر بگردید اسم سائل ها هم جلوش نوشته که کیه. سائل سوال میکنه که من تو ذهنم هر سا کیه، همون شک دارم یادمتن. سائل سوال میکنه وجود خارجی بالاتر است دیگر؟ میگه نه استاد، نه، از نظر حکمای اسلامی وجود نفسانی بالاتر است. چون این وجود ماده و طبیعت است و وجود متغیر و مادی است و آن وجود مجرد و غیر مادی است. بعد اینجوری جمله ای میگه ای باویلا این جمله بسیار عمیق و بسیار دقیق که کسی هم از من معناشو فعلا سوال نکنه که تشکیک طولیه است. ناقص در کامل وجود دارد، نه کمال ناقص در مرتبه عالیست، نه، ناقص در کامل وجود دارد، نه کامل در ناقص. ناقص در کامل وجود دارد میشه خب معکم
اینا،
اما کامل در ناقص وجود ندارد. لذا داخل و فلاشیا لا بالممازجه، خارج و ننها لا بالمزایل است. اونا ذهنیشه. حالا ما باید برسم اونا یک مصیبت هایی رفتن اصطلاحات اعتباری ذهنی به شرط لا و لا به شرط بحث احکام ماهیت که اصولا بردنش در اطلاق و مقصد و مقید و این لا تائلات اعتباری در اشرف و باعث حقیقی واجب الوجود پیاده کردن. مگه ما ببخشید، مگر ببخشید دلمون درد میکنه این کارو بکنیم بعد خود بمونیم توش که او چی بود و ای چی بود، مخالفش تام لذی پیش میاد، نباید بیاریم. آقای محترم الان اونجا ببینید، حالا خب یعنی ناقص در کامل وجود دارد، نه کامل در ناقص. یعنی کامل میتواند، کامل میتواند، کامل میتواند نشان دهنده ناقص باشد و این معنایش این است که نفس در مقامی است که وجود احاطی، من چه تعبیری کردم براتون؟ احاطه داره، وجود احاطی نسبت به ماده خارجی پیدا میکنه، با این که این ماهیت موجود به وجود نفس است، زیرا موجود به وجود علم است، یعنی موجود به وجود نفس است که بعدا در بحث اتحاد عاقل و معقول هم به آن اشاره میکنیم. راست میگه، اینجا دیگه میره تو اتحاد عاقل و معقول. اینو داشته باشید، این مراجعات مهمه تا بعدا من میخوام اشکال بگیرم به یه حرفا. برای رسیدن به حرفای طباطبایی باید اینا رو مورد خدشه واقع کنیم، حساس بشید مقداری. بعدن در بحث اتحاد و مقال و مقول هم با آن اشاره میکنیم که موجود به وجود علم است، یا عین این است که موجود به وجود نفس است. این دو جمله یکی است. در عین حال میتواند حکایتگر از یک وجود دیگر باشد، این وجود مادی. این ذهن که این مطلب قهرن لازمه مسئله وحدت تشکیکی وجود است. فقط با تشکیک ما میتونیم حرفو بزنیم. یعنی لازمه نظریه وحدت تشکیکی وجود که اختلاف مراتب وجود را به شدت و ضعف میدارد همین است که این همان است. اما در مرتبه پایین
اون شعر مولانا هم که صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی رو ناظر به این میدونن منطقا، حالا در جای دیگه هم استفاده میکنن، اما اصل ماجرا باز قرائن قبل و بعدش مولانا اینو گفت. البته در اینجا پس لازمه از نظر وحدتش که وجود که اختلاف مراتب وجود را به شدت و ضعف می‌داند همین است. البته در اینجا باید گفت که عرفا یک شاهکار خیلی بزرگ در اینجا داشتند که این شاهکار خیلی بزرگ از محی الدین است و اصولا شاهکار این چنینی از محی الدین است. این فکر محی الدین بر حرفای فلاسفه خیلی تقدم و پیشی داشته است و بعداً در حرفای فلاسفه وارد شده است و آن چیزی است که عرفا آن را به نام حضرات خمس می‌نامند و خلاصه یک دیگر خلاصه حرفشان این است که عوالم در یک دیگر حضور دارند، اما فوق به تحت این طوریه، عالی به دانی، سافل به عالی، اینا رو بعد هم دیگه احکامشون رو جدا کنیم. انتوا کل منتول فل کل بود که گفتن. و و خلاصه حرفشان این است که عوالم در یک دیگر حضور دارند، میگویند عوالم متطابقند، این تعبیر تطابقش از قرآن گرفتند، سبع سماوات انتباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور. آره که ما باش فمینیسم اسلامی توضیح میدیم و در یکدیگر حضور دارن. مثلا در عالم بزرگ که عالم نفسانی هم درست مثل عالم بزرگ است، آنچه در عالم ماده و طبیعت وجود دارد عیناً همین است که در عالم مثال به قول آنها وجود دارد، ولی بالایی در یک وجود راقی‌تر و عالی‌تر و او عیناً همان است که در موجود بالاتر وجود دارد. خب سوال، ملاک این همانی چیست؟ این چجوری برای منطبقه؟ ملاک این همانی وجود است که این حرفا دیگه از سخیفترین قسمتهای کار حکمیه، عرفانی دقیق از لحاظ حکمی ضعیف. حالا ما میخواییم وارد این قسم اساساً وقتی که وجود حقیقت واحد است، اختلاف مراتب جز این که به شدت و ضعف باشد به نحو دیگری نمیتواند باشد، پس همیشه شدید بر ضعیف احاطه داره و این همانی برقرار میشه بینشون.
این همانی یه طرف دیگه
به این میگن حمل حقیقت و رقیقت.
این همانی یه طرف
است معلول این علت است لا به نقصانه و علت این معلول است لا به نقصان المعلول. این همانی برقراره. حالا کدوم یکی از این دو تعبیر دقیق تره هم باید رسیدگی بشه. خلاصه ملا صدرا بحث و برده سر مسئله نفس انسان، بعدش هم اصالت الوجود و ثانیه هی ان الله تعالی قد خلق النفس الانسانیه بحیث یکون للنفس اقتدار على ایجاد صور الاشیاء المجرده والماديه. نفس ایجاد خلق میکنه، لان النفس من سنخ الملكوت و عالم القدرت و السطوة و الملكوتیون لهم اقتدار على ابداع صور العقلیت القائمت به ذواتها و تکوین صور الكونیت القائمت بالماده و کل صورت صادرت عن الفائل فلها حصول للفائل. فلان برهان رو اقامه میکنه، بعدش هم جمله ملا صدرا رو، جمله محی الدین عربی رو ملا صدرا میاره و یا عید ذالک ما قاله الشیخ الجلیل محی الدین العربی الاندلسی فی کتاب فصوص الحکم، که صدرا محی الدین اینطور گفته: بالوهم یخلق کل انسان فی قوت خیاله ما لا وجود له الا فیها، چیزی که فقط در خیاله میشه وجود ذهنی. و هذا هو الامر العام لكل انسان، اینا همه بلدن. و العارف یخلق بالهمه ما یکون له وجود من خارج محل الهمه، خارج از محل نفس. ولكن لا يزال الهمه تحفظه، میشه اگر عارف بتونه مصداق یا من لا یشغل شأنه عن شأن بشه، که انسان کامل این طوریه، بعضی هم این طور میشن، میتونه اینو خلق کنه با این ادا، تا موقعی که اهتمام و التفات و اقتدار داره بر این، احاطه داره بر این، ای داره کار انجام میده، که جنس زیارت های عده‌ای از بزرگان از این جنس بوده که دیدنش در مکه است و خودش در اینجا بود، ایجاد نفس ایجاد صورت میکنه، الزامه به جن نمیذاره، ایجاد نفس میکنه در اونجا صورت مثالی زیارت میکنه، ثوابش هم برای این مینویسه. آی طباطبایی رو دیدن داره که مینویسه، بعد رفت دخترش رفت بیرون، دید بابام، گفت دیدم بابام تو حیات استاد زیر درخت انار داره نافله میخونه. اومدم به مادرم گفتم ماما بابا اینجاست، بابا اونجاست، صدا نره اومد. گفت که بابات مشغوله، از موقعی که مشغول المیزان شده گاهی اوقات از این اتفاقات میفته.
سلام.